بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث از مصول ایشون وارد ذکر این قاعده شدن که بسیط میتونه از مرکب صادر بشه. شاید به بعضی از اذهان خطور کنه که چرا ایشون این قاعده رو در ذیل بحث مصول مطرح کردن، چه مناسبتی است بین این قاعده و ذکر بحث مصول. بله، چه مناسبتی است بین این قاعده و بحث مصول. با توضیحی که در ذیل این قاعده داده میشه که دیروز در گفتنش غفلت شد، این قاعده مرتبط میشه به بحث مصول. منظور از بسیطی که در اینجا مطرحه مطلق بسیط میتونه باشه، ولی این مثالی که ایشون میزنه مثال میزنه به عقول ارضیه که بسیطند و از عقول طولیه که در انجام فعلشون مرکبند صادر میشن. عقول طولیه هر کدام مشتمل بر اشعه ایست که در عقول قبل از خودش موجود مع اضافتین. عقل اول شعاهای کمتری داره، عقل دوم همون شعاها رو داره به اضافه آنچه که خودش داره، عقل سوم باز همه شعاهای عقل دوم رو داره باز با اضافه مخصوص خودش. هر کدام از عقول دارای اشعه‌ای هستند که در وقت صدورشون ذاتشون صادر شده، ولی چون این اشعه لازم ذاتشون بوده همراهشون قرار گرفته. وقتی میخوان فعلی رو انجام بدن با این اشعه، با کمک این اشعه انجام میدن. البته بحث این بحث به طور مصطفی در جای خودش که جلسه گذاشتم آدرس دادم میاد، اما الان به طور خلاصه عرض میکنم. اینها اون عقول طولیه منشأ پیدایش عقول ارضیه میشند. عقول ارضیه همون مصولند که بسیطند، ولی از مرکبی که عبارت از عقول طولیه صادر میشند. عقول طولیه ذاتشون مرکب نیست، اما در وقتی میخوان کاری انجام بدن چون اون اشعه همراه خودشون رو هم به کار میگیرند، در وقت فعالیت بشن مرکب، یعنی ذاتشون میشه جزء علت، اون اشعه میشن اجزای دیگر علت و مجموعا این بسیطی رو که عبارت از مثال افلاطونیست به وجود میارن. پس بسیطی از مرکبی صادر میشه. خود این بسیط دو مرتبه بعد از صدور مرکب میشه، اما ترکیبش جعل نمیشه. توجه کردید با این بحثی که الان گفتیم روشن شد که این بحث میتونه مرتبط با این توضیحی که دادیم معلوم شد که این بحث میتونه مرتبط باشه به بحث مصول، بلکه اصلا مرتبط هم هست، چون که عقول ارضیه یعنی مصول افلاطونیه و این مصول افلاطونیه میخوان صادر بشن از عقول طولیه. عقول طولیه مرکبن در حالی که این عقول ارضیه بسیطن، پس بسیطی از مرکب صادر میشه. مناسبت این بحثی که تحت عنوان قاعدتون آمد با بحثی که در این حکومت داشتیم که بحث در مصول بود روشن شد. برای اینکه این مطلب یه مقدار روشن‌تر بشه، که البته هرچندم اصل بحثش در جای خودش میاد، ولی خب مثل این که برای بعضی ها ابهامی داشته، برای اینکه روشن‌تر بشه اشاره میکنم به مطلبی که مشا درباره قاعده الواحد گفتن. در قاعده الواحد گفته شده که معلول واجب تعالی، معلول بلا واسطه واجب تعالی باید واحد باشه، چون خود علت که واجب تعالی است واحده و از واحد واحد صادر میشه. از معلول واجب تعالی اون معلول مباشر باید واحد باشه. سوال میشه که اگر این معلول واجب تعالی واحده، خب دو مرتبه وقتی این معلول میخواد علت ما بعد خودش بشه، واحدی علت معلولی میشه که اون معلول هم باید واحد باشه. بنابراین عقل دوم هم که از این عقل اول صادر میشه اونم باید واحد باشه. عقل سوم که از عقل دوم صادر میشه بازم باید واحد باشه. و این واحدا در طول هم همچنین ادامه پیدا میکنن و هیچ وقت کثرات عرضی به وجود نمیاد، چون تکثر در این عقول راه پیدا نمیکنه. وقتی تکثر راه پیدا نکرد، کثرت هم صادر نمیشه. این اشکال رو گفتن. مشا جواب دادن که عقل اول خودش تکثر بده تا چه برسه به عقول بعدی، به عقول بعدی تکثر بیشتر دارن. اما این تکثر جعل نشده، یعنی خدا سلام علیه ذات عقل اول رو جعل کرد. این ذات همراهانی داشت، اما همراهانش دیگه جعل نشدن. همراهان لازم ذات بودن و لازم ذات که جعل نمیشه، با جعل ذات خود لوازم ذات هم میان. در هر لازمی این چنینه که اگر لازمی در خارج جعل شد، لوازم خارجی همراهش هستن. اگر شیئی در خارج جعل شد، لوازم خارجی همراهش هستن. مثلا آتشو که جعل میکنن در خارج، دیگه لازم نیست حرارتو بهش بدن، حرارت باش هست. و اگر چیزی در ذهن جعل شد، لازم میشم در ذهن همراهشه. مثلا اگر زوجیت رو، اگر ما اربعه رو در ذهن تصور کردیم، زوجیت هم در ذهن تصور میشه. پس کافیست که شی جعل بشه، چه در ذهن چه در خارج. لازمش رو نمیخواد جعل بکنه، لازمش خود به خود مجعول هست. عقلم چون وجود عقلانی داره، چند تا لازم داره. یه ذاتی داره که همون وجودشه، یا بنابرای اصالت الماهیت ماهیتشه، و لوازمی هم داره. از جمله لوازم اینه که چون وجودش وجود عقلانیست، تصور میکنه، تعقل میکنه خودش رو. با تعقل خودش درش میکنه امکانش رو، یعنی میبینه وجود براش با عدم مساویه. بار دیگه تعقل میکنه ارتباطش رو به واجب. در این حال وجوب بالغیر خودش تعقل میشه. تعقل امکان که لحاظ خودشه، تعقل وجوب بالغیر که لحاظ خودش مرتبطن علل علته، اینا از لوازم میشن، اینا دیگه جعل شدنی نیستن. این موجود رو وقتی خدا جعل میکنه، این تعقلات همراهش هست، نه تعقلات رو دو مرتبه بهش بده. درست خدا معلمه و بالاخره این تعقلات هم به وسیله او انجام میگیره، ولی تعقلات رو جعل نمیکنه. چون عقل ذاتش تعقله، این تعقلات همراهش هست. مثل خود ما، وقتی که ما رو خدا میآفرینه، ما علم به خودمون داریم. علم به خودمون داشتن لازمه یه ذاتمونه، یعنی ذاتمون طوریه به خودش عالمه. با سنگ فرق داره، اون به خودش عالم نیست، این به خودش عالم هست. دیگه به خود عالم بودن رو با یه جعل جدایی جعل نمی کنه. اگرچه همه لوازم وقتی به ملزومات مرتبط بودن و ملزومات به خدا مرتبط بودن، نتیجه میشه که لوازم هم به خدا مرتبطن، ولی لوازم جعل مستقل نمیشن، ارتباط به خدا دارن، همه معلول خدا، اما جعل مستقل نمیشن. پس خدا عقل رو با وصف وحدتی که داره جعل میکنه، ولی این عقل در اینی که واحدن جمع شده، جعل شده واحد نیست، کثیره. و چون کثیره میتونه مشکل کثرات بشه. از ذاتش چی صادر میشه، از تعقل وجود به غیرش چی صادر میشه، از تعقل امکانش چی صادر میشه، اینا رو گفتم. اینا رو ما اسمش اصطلاحا میدونم عشه، همین تعقلات و همین لوازمی که همراهش حالا هرچی هست. عقل اول سه تا مثلا جهت داره، به عقل دوم که برسیم بیش از سه تا داره، چون هم علت مباشرش رو که عقل اول تعقل میکنه، هم علت بعیدش رو که واجب تعالی تعقل میکنه، کثرات بیشتر میشن. به عقول پایین تر که میرسیم بیش از اینا میشه. هرچی که در عقول طولیه ما پیش بریم، پایین تر بیام، کثرات بیشتر میشه، تا میرسیم به عقل دهم که انقدر کثرتش زیاده که میتونه این همه انواع و اجناس موجود در جهان عنصر رو به وجود بیاره، منشأ همه اینا بشه. خب پس توجه کردین که مبنای مشاء هم همینه که عقول رو در عینی که بسیط میدونن مشتمل بر همراهان قرار میدن و متکثر میبیننش، میگن بسیطن از واجب تعالی صادر شده، واحدن صادر شده ولی واحد نیست، کثیره، متکثره. خب پس مشاء هم قبول دارن، منطقه اسم مشاء اسمش اشعه نمیدونه چون اشعه گذاشته. پس هر عقلی همراه اشعه هست، در خودش رو ملاحظه کنید ذاتش واحده، ذاتش بسیطه، ولی در وقتی میخواد فعلی انجام بده خودش این فعل رو انجام میده با اون تعقلاتش. گفتن که با تعقل وجوب بالغیر نفس فلک رو صادر میکنه، با تعقل امکانش جرم فلک رو صادر میکنه. ببینید که با تعقلات مستر میشه، یعنی این ذات به علاوه این شعاعی که تعقل وجوب بالغیره منشأ نفس فلک میشه، به علاوه اون شعاع دیگری که تعقل وجوب امکانه منشأ جرم فلک میشه، که تمام این شعاعها رو به کار میگیره. یعنی ذات تنها فعال نیست، ذات به علاوه این شعاع فعاله، بنابراین فعل میشه مرکب، یعنی فاعل میشه مرکب و اون مفعول میشه بسیط، علت میشه مرکب، معلول میشه بسیط. پس بسیطی از مرکبی صادر میشه. در عقول ارضیه وضع این چنینه که عقول ارضیه از عقول طولیه به این صورت به وجود میاد که خود این عقول ارضیه بسیطن و از عقول طولیه که مرکبند در مقام فعالیت مرکبند، نه در مقام ذات، در مقام فعالیت مرکبند صادر میشن. پس بسیط از مرکب صادر میشه و این بسیط میتونه عقل طولی باشه، میتونه عقل عرضی باشه. البته ایشون بحث رو بر عقل عرضی پیاده کرده، تفریق کرده. پس عقول عرضیه صادر میشن از عقول طولیه، یعنی به تعبیر دیگه مثل افلاطونیه صادر میشن از عقول طولیه، یعنی بسیطی صادر میشه از مرکب. همونطور که توجه میکنید این بحث هم روشن شد، خودش روشن شد با این توضیحی که عرض شد، هم ارتباطش به بحث مثال معلوم شد. سلام علیکم. این تتمه بود برای بحث جلسه گذشته که برای بعضی دشوار شده بود، با این توضیحاتی که عرض کردم دیگه دشواریش برطرف شد و شاید هم لازم بود که این مطالب جلسه گذشته گفته بشه. من اطمینان کردم که تو ذهن هست، لذا مطرحش نکردم، اشاره هم کردم ولی خوب کامل نگفتم. بله، همه وسائط به جز واجب تعالی همشون میشه مرکب. واجب در وقتی میخواد فعل انجام بده دیگه چیزی رو همراه نمیگیره، هرچی هست این ذاتشه و این بسیط وحدانی کار انجام میده، برخلاف مابقی. مابقی وقتی میخوان کاری انجام بدن ذات تنهاشون رو به کار نمیگیرن، ذاتشون به علاوه همراهانشون، ولی ذات بسیط ها. این که فرمودید همه بسایط باید مرکب باشن، ذاتن لازم نیست همه بسایط مرکب باشن، در مقام فعل مرکب میشن. وقتی میخوان کار انجام بدن با خدم و حشمشون کار انجام میدن، تنها انجام نمیدن، برخلاف خدا که کار تنها انجام میده. مرکب در لحاظ ذات نمیگیم، چرا به لحاظ فعل مرکب میگیم؟ بالاخره فعل از اجزایی صادر شده که هر کدوم جزء علت هستن، این اجزای علت مجموعاً این معلول رو به وجود آوردن. در مقام فعل ترکیب هست اما در مقام ذات ترکیب نیست. این شعر هم که بسیط میگیم به لحاظ ذاتش بسیط میگیم، به لحاظ فعلش نه، به لحاظ فعلش ما مرکبش میدونیم، به لحاظ ذاتش بسیط میگیم. میگیم این شعر بسیط هست که در وقت عمل مرکب میشه، با بیانی که توضیح داده شد. پس لازم نمیاد هر بسیطی مرکب باشه، هر بسیطی در مقام ذاتش بسیطه، تا آخرم در مقام ذاتش بسیطه. وقتی میخواد کار انجام بده اون اطرافیانش هم به فعالیت وامی داره، میشه مرکب. پس بسیط مرکب نمیشه، بسیط در وقت انجام فعل مرکبن کار میکنه، یعنی خودش و همراهانش. دیگه در آنچه که عرض شد اگر دقت بشه فکر میکنم ابهامی باقی نمیمونه. حالا اصل مطلب درسته یا غلطه اونو کار نداریم، بالاخره خود مطلب جوری که گفته شده با قواعد سازگاره، هیچ منافاتی با قواعد فلسفی نداره. عرض کردیم که ایشون در این قاعده ابتدا نمونه ارائه میدن که نمونه شون رو هم جلسه گذاشته عرض کردیم، هم الان توضیح مفصل تری دادیم، و بعد وارد استدلالی میشن که مخالفین گفتن و اون استدلال رو رد میکنن. مخالفین کسانی هستن که میگن بسیط از مرکب صادر نمیشه، بسیط از بسیط صادر میشه. اینا بر مدعای خودشون دلیل اقامه میکنن که این دلیل مشتمل بر مغالطه است و ما مغالطهش رو تبیین میکنیم و به این ترتیب دلیل رد میشه. دلیلشون توجه کنید، شخصی داره حرف میزنه که میگه بسیط باید از بسیط صادر بشه، بسیط نمیتواند از مرکب صادر بشه. ما گفتیم بسیط از مرکب چند جزئی صادر میشه، اینا میگن بسیط از مرکب دو جزئی هم صادر نمیشه تا چه برسه به چند جزئی. دلیل رو در جایی مطرح میکنن که فرض بر این باشه که علت مرکب از دو جز باشه. دو جز بودن خصوصیتی نداره، چون حداقل ترکیب دو جزئیه، اینا حداقل رو مطرح کردن. بله اگر ما دو جزئی رو رد کردیم با این بیانی که گفتیم، سه جزئی و ده جزئی هم رد میشه. خب پس توجه کنید، دلیل داری اینجور فرض میکنه، علت ما دارای دو جزئه، معلول ما بسیط. میگه این سه تا فرض داره، هر سه فرضش باطله، پس اصلا واقع نمیشه. اگر سه تا فرض داره هر سه فرضش باطله، معلومه که خودش هم باطله. اما سه فرضی که باطله، فرض اول اینه که تمام معلول که امریز بسیط مستند باشد به جزء الف و تمامش هم مستند باشد به جزء ب، یعنی الف به تنهایی منشأ این بسیط باشد، ب هم به تنهایی منشأ بسیط باشه، به طوری که اگر ب نبود الف کارو تموم می‌کرد و به طوری که الف نبود ب کارو تموم می‌کرد. در علت دو تا جزء، یک جزء الف یک جزء ب، هر کدوم از این دو تا به تنهایی کافی اند در صدور این معلول. این فرض اول. فرض دوم اینه که هر دو با هم این فرض سومه. فرض سوم اینه که هر دو با هم کافی هم در صدور معلول، یعنی الف بخشی از معلول به عهده میگیره، به بخش دیگری از معلول به عهده میگیره، دوتایی مجموع معلول رو صادر میکنن. اینم فرض سوم. فرض دوم اینه که هیچ یک از این دوتا به تنهایی، یعنی نه جزء الف نه جزء ب، هیچ کدوم به تنهایی کافی نیستن در صدور معلول. معلول از الف تنها صادر نمیشه، از ب تنها صادر نمیشه. این فرض سوم. یه فرض چهارمی هم داریم که مطرح نشده و اون اینه که از یکی از این دو جزء این معلول صادر بشه، از جزء دیگه صادر نشه، یعنی جزء دیگر اجنبی باشد، از الف صادر بشه از ب صادر نشه یا برعکس. این فرض دیگه هم داریم که این فرض مطرح نمی کنن، چون این فرض روشنه که خلاف بحث ماست، خلاف فرض ماست، چون علت میخواد مرکب باشه. اگر علت فقط جزء الف باشه، علت میشه بسیط، یعنی یک جزء داره دخالت میکنه در صدور این معلول و علت در این هنگام بسیطه، دیگه مرکب نیست. و این خلاف فرض ماست. فرض اینه که هر دو جزء میخوان فعالیت کنن تا این معلول صادر بشه. اگر یک جزء معلول فعالیت کنه، جزء دیگه منعزل باشه، خب همون جزء واحدی که بسیطه داره بسیط صادر میکنه. این به نظر ما اشکال نداره، یعنی مستدل میگه این اشکال نداره که بسیطی از بسیط صادر بشه. یه مرکبی است دو جزء داره، یه جزءش فعالیت میکنه یه جزء دیگه‌اش بیکار است، خب اون جزئی که فعالیت میکنه بسیط منشأ معلول بسیط میشه، بسیط از بسیط صادر میشه، اون که اشکال نداره. پس این فرض چهارم چون اشکال نداره مطرح نشده، ولی سه فرض دیگه مطرح میشه. سه فرض دیگه رو مطرح میکنه، هر سرم باطل میکنه. فرض دو این بود که هر کدوم از الف و ب فعال باشند. فرض سه این بود که هر کدوم از الف و به فعال باشن. الف بخشی از معلول رو و به بخش دیگر معلول رو تمیز کنه. این فرض سوم بود. فرض دوم، فرض دوم فهمید؟ فرض دوم هیچ کنه اثر نمی کنه. نه الف تأثیر میکنه نه به تأثیر میکنه، نه الف به تنهایی تأثیر میکنه، نه تأثیر در کل میکنه، نه تأثیر در بعض میکنه. یعنی نه کل معلول این الف به عهده میگیره، نه بعض معلول به هم، نه کل معلول به عهده میگیره، نه بعض معلول به عهده میگیره. کاری اصلا انجام نمیدن به تنهایی. این فرض داریم مطرح میکنه، والا اشکالش چیه میکنه. پس فرض اول این شد که الف به تنهایی کافی باشد در صدور معلول، به هم به تنهایی کافی باشد در صدور معلول. فرض دوم اینه که الف به تنهایی نه کل معلول رو صادر کنه نه بعض معلول رو، به هم به تنهایی نه کل معلول رو صادر کنه نه بعض معلول، یعنی اصلا اثری در معلول نداشته باشه. فرض سوم اینه که هر کدوم از الف و به تاثیر داشته باشن، منتها نه در کل معلول بلکه در بعض معلول. بس به عبارت واضح‌تر، فرض اول اینه که هر یک از الف و به در کل معلول تاثیر کنن. فرض سوم اینه که هر یک از الف و به در بعض معلول تاثیر کنن. فرض دوم اینه که هیچ یک از الف و به نه در کل تاثیر کنن نه در بعض تاثیر کنن. اون فرض چهارمی که یکی از این دو بخش در کل تاثیر میکنن، اون فرض درستیه. یعنی بسیطی از بسیط ساده میشه، اون اصلا مطرح نمیشه. وقتی این سه فرض باطل بشه، اون فرض نتیجه گرفته میشه و اون فرض هم که نتیجه گرفته میشه، مدعا و مطلوب همین مستدله. مستدل میخواد صدور بسیط از بسیط رو درست کنه، صدور بسیط از مرکب رو باطل کنه، و با این استدلالی که میکنه صدور بسیط از مرکب باطل میشه. فرض چهارمی که صدور بسیط از بسیطه، اون دیگه باطل نمیشه، اون قوت خودش باقی است و صحیحه. خب این سه فرض رو ما مطرح بکنیم، این مطرح شدیم میخوام باطلش کنیم. هر سه فرض رو میخوام باطل کنیم، که اگه این سه فرض باطل شدن نتیجه میگیریم که صدور بسیط از مرکب ممکن نیست. فرض اول رو به این ترتیب باطل میکنیم که معلول میخواد از الف صادر شود به طوری که به به احتیاج نداشته باشد. از به هم میتواند صادر شود در حالی که به اشکالش اینه که از الف که صادر شد دیگه نوبت به ب نمیرسه. معلول اگر از الف صادر شد، الف به تنهایی میتونه معلول رو صادر کنه. اگر الف به تنهایی معلول رو صادر کرد، دیگه نوبت به ب نمیرسه، ب میشه هیچ کاره. پس این فرضی که کردید، گفتید هم الف فعاله هم ب فعاله و هر دو منشأ صدور معلولن، این فرض درستی نیست. چون که دیدیم الف منشأ صدور معلول شد و ب کنار گذاشته شد، به فعالیتی دیگه نکرد. پس این میشه خلف فرض، چون فرض شما اینه که هر دو جز دارن تأثیر میکنن. و اما به نتیجه‌ای که رسیدیم این بود که الف تأثیر رو کرد، کار رو تموم کرد، نوبت رو به بین نداد، خب به پس کار نکرد. این خلاف فرض شد، چون فرض شما بود که هر دو دارن کار میکنن، ولی نتیجه این شد که به بیکار شد. پس این فرض باطل شد. فرض دوم این بود که هیچ کدوم تأثیری نداشته باشن به تنهایی. هیچ کدوم به تنهایی تأثیر نداشته باشن، نه در کل معلول و نه در بعض معلول. اشکالش اینه که اگر به تنهایی تأثیر نداشتن، مجموعاً هم تأثیر نخواهند کرد. اگر هیچ کدوم اگر این دوتا هیچ کدومشون به تنهایی نتونستن تأثیر کنن، وقتی جمعشون هم شدیم تأثیر نمی کنن، چون دوتا صفره که کنار هم بذاریدشون عدد نمیشن. دوتا بی اثر هست، دوتا بی اثر را یک کنار هم بذاری که مؤثر نمیشن. این هم فرض دوم، محضور فرض دوم. فرض سوم، فرض سوم هم باز خلف فرضه، چون در فرض سوم شما میگید که الف بخشی از معلول رو تأمین میکنه به بخش دیگر رو. مگر معلولتون بسیط نیست؟ معلول بسیط، دو تا بخش نداره که یه بخششو به الف واگذار کنید، یه بخششو به ب واگذار کنید. این فرض سوم شما مستلزم این است که معلول مرکب باشد، چون میگید بخشی از معلول رو به ب واگذار میکنیم، بخش دیگر رو به الف واگذار میکنیم. پس معلوم میشه معلول شما دو بخشیه که بخشیشو الف تامین میکنه، بخش دیگریش رو به تامین میکنه. و اگر معلولتون دو بخشی باشه میشه مرکب، وقت مرکبی از مرکب صادر میشه که اینم اشکال نداره و خارج از بحث ماست. شما میخواد بسیطی رو از مرکب صادر کنید و در این فرض سوم مرکبی رو از مرکب صادر کردی. پس این فرض سوم درست نیست. نتیجه بحث این شد که اگر بسیطی بخواهد از مرکبی صادر شود، سه تا فرض بیشتر نمیتونه داشته باشه و هر سه فرض باطله. پس صدور بسیط از مرکب باطله. این خلاصه استدلال آقای و اخت اشار مصنف میگه اخت من منعن یکون لعلت شیء جزآن، خطا کرده از کسی که در مقابل ما ادعایی دارد. ادعای ما این بود که جایز است صدور بسیط از مرکب، در مقابل کسی منع کرده صدور بسیط از مرکب رو، این خطا کرده. خطا کرده کسی که منع کرده است این را که برای علت شیء بسیط دو جزء باشد، یعنی معلول که شیء بسیطه علتش دو جزئی باشه، اینو منع کرده، گفته نمیشه علت دو جزئی باشد و معلول بسیط باشد. صدور بسیط از مرکب دو جزئی جایز نیست، که اگر صدور از مرکب دو جزئی رو جایز ندونست، صدور از مرکب چند جزئی رو هم جایز نخواهد دونست. معللن از اینجا دلیل شروع میشه. معللن در حالی که استدلال کرده برای مدعای خودش به این که به ان الحکم یعنی شی، به ان الحکم یعنی شی اذا کان وحدانیاً، معلول شی حکم اسمش هر چی میذارید، اذا کان وحدانیاً اگر این معلول وحدانی باشه یعنی بسیط باشه، اما ان ینسب به کلیتهی الی کل واحد، یا به تمامش، این معلول به تمامش مستند می شود، به هر یک از اون دو جزئی که علت واجد اون دو جزئه، کل واحد یعنی کل واحد من الجزئین که گفتیم، هر یک از دو جزء الف و ب که برای علت هستند منشأ صدور کل این امر وحدانی میشند، یعنی این امر وحدانی به کلیته و به تمامه نسبت داده می شود به الف، همچنین به تمامه نسبت داده میشه به ب، یعنی الف هم میتونه تمام این معلول رو صادر کنه به تنهایی، ب هم میتونه به تنهایی تمام این معلول رو صادر کنه. اگر این باشه که میگیم هوا محالون از ما یثبت به واحدن لا یحتاج الی الاثبات بالآخر، زیرا معلولی که ثابت میشود به یکی از این دو جزء دیگه احتیاج ندارد که دو مرتبه اثبات بشود با جزء دیگر. خب با جزء اولی که الف تامین میشه و به وجود میاد، دیگه احتیاج نداره که با جزء ب به وجود بیاد، ب از علیت منعزل میشه، دیگه نمیتونه علت بشه، دیگه هیچی به درد نمیخواد، مایدم نمیخواد، علت مایدم نمیخواد، چون الف کار رو به تمام وضع تمام میکنه، مایدش و فاعلش و همه رو. فرض اینه که الف در صدور این معلول کافیه، یعنی هر چی که این معلول لازم داره الف تامین میکنه. خب اگر اینطور باشه دیگه احتیاج به ب نمیرسه، به وقتی وارد کار میشه که معلول صادر شده، معلول صادره که دیگه نمیشه دو مرتبه صادرش کرد، تحصیل حاصل که محاله، معلولی که صادر شده دو مرتبه نمیشه ایجادش کرد، بنابراین ب میشه منعدل، ب میشه بیکاره، در حالی که فرض شد که جزء علته. حالا به این نتیجه رسیدیم که اصلا نقشی نداره، چون خلاصه فرض. این فرض اول بود که بطلانش روشن شد. فرض دوم، اولا یکون لأحد هما اثرون، یا هیچ یک از این دو جزئی که در علتند اثری ندارند، ای لشه این من هما، لا یکون لأحد هما یعنی لشه این من هما، یعنی هیچ کدوم، نه لأحد هما یعنی یکیشون اثر نداره که مفهومشون بشه دیگری اثر داره، نه لشه این من هما هیچ کدومشون اثر ندارن. باز دو مرتبه برای این که مطلب خلافش فهمیده نشه دو مرتبه تفسیر میکنه، یعنی لکل واحد من هما به انفرادهی اثر نباشد، هر یک رو بکند به تنهایی که ملاحظه کنید این اثر نداره، اثرون فیه یعنی در معلول، در اون امر وحدانی، در اون حکم وحدانی اثر نداشته باشد به وجه، هیچ کدومشون اثر نداشته باشن، نه جز اول اثر رو نداشته باشن و جز اول اثر رو داشته باشن کل اول اثر نداشته باشن، که این فرض سوم ماست، بلکه اثر نداشته باشن به وجه. چون اثر سه جوره، اثر دو جوره، یا اثر دارد در کل یا اثر دارد در وجه، یعنی یا بعض اثر رو این الف صادر میکنه و بعض دیگر رو به ب واگذار میکنه، یا کل اثر رو صادر میکنه. اما در این فرض دوم میگیم اصلا اثری ندارد به وجه، یعنی نه کل اثر رو صادر میکنه نه بعض اثر رو صادر میکنه، اصلا به هیچ جور اثری نداره. اگه این باشه محضورش اینه فلیس کل واحد من هما به جز ان الاله، نتیجهش این میشه که این الف جز علت نیست، اون به جز علت نیست، و الا اگه جز علت بودند هر کدوم اثری میکردن اون تأثیر مخصوص خودشون رو، و بعد که جمع میشدیم این اثرها کل میشدن و کل صادر میشد. اما حالا فرض اینه که هیچ کدوم اثر ندارن، اگه اثر ندارن هیچ کدوم جز علت نیستن. از لیسل کلیه ما اثرون، یعنی هیچ کدومشون اثر ندارن. لکلای من اینجوری نیست که هر دوشون اثر ندارن تا مفهومشون باشه که یکشون اثر داره. لکلای من هیچ کدومشون اثر ندارن.
دو جز علت این شیء اصلا هیچ کدوم اثر ندارن.
اینجوری فرض کرده بله. در عینی که هر دو علتند و تأثیر گذارند، در این حال هیچ کدوم به تنهایی تأثیر گذار نیستن، با هم باشن میخواد بگه تأثیر گذارن. آخه کسی که میگه این بصیرت از مرکب صادر میشه، میگه این دو جز با هم تأثیر میکنن. بعد مستدل میگه خب تنها چی؟ تنها اثر داره یا نه؟ اگر بگی تنها هر یک کل معلول صادر میکنن، فرض اوله. اگر بگید هر یک به تنهایی بعض معلول صادر میکنن، فرض سومه. اگر بگید نه کل صادر میکنن نه بعض صادر میکنن، پس هیچ کارن، فرض دومه. غیر از این ما دیگه نزید. فرضیست که اصلا نمیخوره با بحث ما، ولی مستدل خصم این مستدل که ما هستیم، میگیم مجموع این مرکب این بسیط رو صادر میکنن نه تک تک، مجموع. این میپرسه اگر مجموع صادر میکنن تک تک چی؟ تک تک اگر بتونن صادر کنن، فرض اوله که باطله. تک تک اگر هر کدوم بعض اثر رو صادر کنن، فرض سومه. اگر دیگه فرض دیگه باقی نمونه جدن که بگیم تک تکش کاری نیستن، تک تک کاری نیستن، وقتی مجموع میشن کاری میشن. ایشون میگه اگر تک تک کاری نبودن، مجموع هم که بودن کاری نیستن. بله؟ حالا ببینیم مثال نقص داری یا نه. فعلا دلیل داریم میخونیم، فعلا دلیل داریم میخونیم، دلیل روشن بشه بعد دیدیم حرفا درست یا غلطه. ما دلیل خصم داریم هایی جزء علت نیستند، مجموعشون هم علت نیست، چون جزء علت اگر جمع بشه، چند تا جزء علت اگر جمع بشن مجموعشون میشه علت. اینجا دیدیم که تک تکشون جزء علت نیستند، پس مجموعشون هم علت نیست. فعل علت و غیر مجموعه ما، علت مجموع این دوتا نیست، غیر مجموع ما یه چیز دیگه است، علت مجموع این دوتا نیست، در حالی که فرض شد که علت مجموع این دوتا است. این هم فرض دوم که باطل شد. فرض سوم، او کان لکل واحد منهما فیه اثر، یا هر یک از این دو جزء علت فیه، یعنی در اون شیء وحدانی اثر دارن. هر یک بخوان تأثیر کنن چجوری تأثیر میکنن؟ همونطور که اشاره گفته فیشه این منها تأثیر میکنن، هر یک به تنهایی فیشه این من المعلول تأثیر میکنن. الف بخشی از معلول رو به عهده میگیره و به بخش دیگر رو به عهده میگیره. اینم فرض سوم. فرض سوم باطله. چرا؟ چیزی را نتیجه اینه که فهوا مرکبون، این معلول شد مرکب لا بهدانیون، در حالی که فرض بر این بود که معلول بهدانیه. الان شما دارید اینطوری فرض میکنید که این معلول دو بخش داره، یه بخشش رو به الف واگذار میکنیم، یه بخشش رو به ب واگذار میکنیم. اگر دو بخش داره که بسیط نیست، مرکبه، در حالی که فرض شد بسیطه. این تمام استدلالی است که خصم مطرح کرده و ارائه داده تا نتیجه بگیره که بسیط باید از بسیط صادر بشه، بسیط نمیتونه از مرکب صادر بشه، زیرا اگر بسیط بخواد از مرکب صادر بشه، ما مرکب رو تحلیل میکنیم و این سؤال رو میکنیم که آیا به صورت اول یا به صورت دوم یا به صورت سوم. هر سه صورت غلط در میاد، چون هر سه صورت غلط در میاد، ناچار میگیم مرکب نمیتونه منشأ بسیط بشه، بلکه بسیط باید منشأ بسیط بشه. خب این استدلال، جواب استدلال اینه که اون فرض دومتون درسته، فرض اول و سوم قبوله غلط، ولی فرض دومتون درسته. فرض اول این بود که هر یک به تنهایی، هر یک از دو بخش علت به تنهایی کافی باشن در صدور معلول. این رو ما قبول نداریم، همونطور که شما گفتید اشکال داره. اشکالش اینه که اگه الف این معلول رو صادر کرد، دیگه نوبت به ب نمیرسه، ب دیگه جزء علت نیست، نه جزء علت نه تمام علت، اصلا هیچ کار است. فرض سومتون هم باطله که اگر بگید این الف در بخشی از معلول تاثیر میکنه، به در بخش دیگه تاثیر میکنه، مستلزم اینه که معلول دو بخشی باشه، یعنی مرکب باشه و خلف فرض، اینم قبول داریم، اینم باطل. اما شما گفتید که در فرض دوم گفتید دو تا جزء الله رو ملاحظه میکنیم که هیچ کدومشون به تنهایی اثر ندارن، نتیجه میگیریم که مجموعشون هم اثر نداره. یعنی حکمی بی اثری رو که مال تک تک بود سرایت دادید به مجموع، گفتید مجموع هم بی اثره. مشکلی شما در فرض دوم ارائه دادید این بود که در فرض دوم لازم میاد که مجموع اثر نداشته باشه، گفتید فل علت و غیر مجموعه، ما علت چیز دیگریست غیر از این مجموع، مجموع نمیتونه علت باشه، علت یه چیز دیگه است که حتما بسیده. اینو شما نتیجه گرفتید، ما اینو قبول نداریم. ممکنه دو جزء علت به تنهایی مؤثر نباشند ولی با هم که شدن تأثیر کنند. مثالی که ایشون میزنه اینه که سنگی رو 10 نفر میتونن بردارن با هم، میتونن حرکتش بدن، ولی یه نفری نمیشه حرکت کرد. خب یه نفر میاد هرچی هم تلاش میکنه این سنگ حرکت نمیکنه، نفر دوم به تنهایی میاد حرکت نمیکنه، سومی میاد تا دهمی میاد حرکت نمیکنه. این 10 تا جزء توجه کردید هیچ کدوم نتونستن تاثیر بذارن، نتونستن این سنگو یه متر جا بجا کنن، نتونستن یه سانت جا بجا کنن، هیچ جا بجا نشد. اما 10 نفری که با هم جمع شدن 1 متر جا بجاش کردن. خب نمیتونید بگید چون هر 1 10 سانت جا بجاش نکردن پس 10 نفری هم نمیتونن 10 تا 10 سانت یعنی 1 متر جا بجاش کنن. نمیتونید بگید چون تک تک اثر نکردن مجموع هم اثر نمیکنه. شما این حرفو گفتید دیگه، مستدل گفت چون تک تک اثر نکردن مجموعشون هم اثر نمیکنه. جواب اینه که نه، در خیلی موارد داریم که اجزاء علت تک تک اثری ندارن ولی مجموع که میشن اثر دارن. پس مغالطه شما در اینجاست که فکر کردید اگر اجزاء علتی تک تک اثر نداشتند مجموعه را اثر نمی کنند. ما که میگیم اینا اجزاء علتن یعنی وقتی جمع بشن اجزاء علتن، تک تک که باشن هیچ کارن. ما تک تکشون اجزاء علت حساب میکنیم از این جهت که اگر همراه هم دیگر بودن تأثیر گذارن، نه از این جهت که تک تک تأثیر گذارن. پس بر تک تک اینها جزء الله اطلاق میکنیم و مجموع اینها را هم مؤثر میبینیم، و اما خود تک تک اینها رو مؤثر نمیدونیم. بنابراین در مرکبی که میخواد منشأ بسیط بشه همین حرف رو میزنیم، میگیم مرکبه که منشأ بسیط 2 جزء داره، هر یک به تنهایی نه کل این بسیط رو صادر میکنن چون توانایی صدور کل رو ندارن، نه بخشی از این بسیط رو صادر میکنن چون این بسیط بخشی نداره، بلکه هر یک به تنهایی نسبت به این بسیط بی اثرند ولی وقتی جمع شدن با هم دیگه این بسیط رو ایجاد میکنن و نسبت به بسیط یعنی به کل بسیط مؤثر میشن. این چه اشکالی داره؟ پس مغالطه شما این شد که شما فکر کردید اگر اجزا اثر نکردن مجموع هم اثر نمیکنه، یعنی حکم اجزا رو که اثر نکردنه سرایت دادیم به مجموعی، میشه مغالطه. سرایت و حکم از یه موضوع به موضوع دیگر در حالی که اون موضوع دیگر با این موضوع اول فرق داره، این سرایتیست که باعث مغالطه میشه و شما به این مغالطه گرفتار شدید. حکم عدم و تأثیر رو که مال اجزا بود به مجموع سرایت داد، شد مغالطه. ولغلط و فیله، یعنی غلط در این دلیلی که این خصم اقامه کرده، انما ینشع من ظنهی که انه اذا لم یکن لکل واحد منهما منفردن فیه اثرون به وجهن، گفته اگر هر یک به تنهایی نتونستن فیه در اون معلول اثری داشته باشن به وجهن، یعنی نه به طور کلی نه به طور جزئی، نتیجه گرفته که فلا یکون و کل واحد جزء من الله، لازمش اینه که هر یک به تنهایی جزء الله نباشن. اگر هیچ کدوم نمیتونن تأثیر بذارن پس هیچ کدوم جزء الله نیستن و مجموعشون هم نمیشه علت قرار داد. این اشتباه رو کرده و ذالکه بیان البطلان، این اشتباهه که ما بگیم اگر چیزی اجزایش تأثیر نکردن مجموع هم تأثیر نمی کنه. این سرایت دادن حکم از اجزا به کله و جایز نیست. فإن جزء العلة للشيء الوحداني لا أثر له بنفسه. اگر شيء وحداني باشد، اگر شيء مرکب باشه، جزء علت میتونه در جزء اون مرکب تأثیر کنه. اما اگر شيء وحداني شد، یعنی حرکت واحد این سنگ، اجزاء علت درش نمیتونه تأثیر کنه، ولی مجموع علت تأثیر میذاره و این شیء وحدانی رو ایجاد میکنه. اگر معلول شیء وحدانی شد، اجزای علت نمیتونن تأثیر بذارن به وجه من الوجود، نمیتونن تمام این شیء رو ایجاد کنن، نمیتونن بخشی از این شیء رو ایجاد کنن، ولی مجموع علت میتونه. اگر دیدیم اجزای علت نتونست تأثیر بذاره، نمیتونیم نتیجه بگیریم که مجموع هم نمیتونه تأثیر بذاره، بلکه مجموع میتونه تأثیر بذاره. فإن جزء علت، اگر این علت علت شیء بهدانی باشد، یعنی علت شیء بسیط باشد، این جزء علت لا اثر له به وجه به نفسه، اثری برای این جزء علت نیست به وجه، نه اثر کلی نه اثر جزئی، منتها به شرطی که این جزء علت به نفسه باشد. به نفسه باشه یعنی چی؟ یعنی منفردا عن الاخر، از دیگری جدا باشه، با دیگری همراه نباشه، یعنی با جزء دیگه همراه نشه. ولی اگه با جزء دیگه همراه بشه میتونه اثر بذاره، اما وقتی تنهایی باشه نمیتونه اثر کنه. گرچه اثر نمیذاره، فیما یتعلق به ذالک الشیء، یعنی ذالک الشیء الوحدانی، نمیتواند تأثیر کند در آن چه که متعلق است به این شیء وحدانی. فیما متعلق به اثره، لا اثر له فیما یتعلق به ذالک الشیء، یعنی در این شیء وحدانی اثر نمیتونه بذاره، در هر چیزی که مربوط به این شیء وحدانی، یعنی اصلا در این شیء وحدانی اثر نمیذاره، نه در بخشش نه در کلش. در این نسخه داشتیم لا اثر له به نفسه، ضمیر له برمیگرده به جز، جز علت لا اثر له، ضمیر به نفسه هم برمیگرده به جز علت. اما در یک نسخه داریم، در اکثر نسخ داریم، لا اثر لها به نفسها، مؤنث آمده. بله، ایشون میفرماد که بنابر این اکثر نسخ باید گفت جز که مذکر است اضافه شده به علت که مؤنث است، کسر تأنیث کرده، به این مناسبت ضمیری که به جز برگشته ضمیر مؤنث برگشته. فکأن الجز اکتسب التأنیث من الاضافه الى العله، گویا جز کسر تأنیث کرده از اضافه شدن به علت، و به این مناسبت ضمیری که به این جز برگردونده شده ضمیر مؤنث برگردونده شده. خب جز علت شیء وحدانی، یعنی اگر معلول شیء وحدانی باشه، جزء علتش گفتیم که اثری ندارد، بل المجموع له اثر واحد. این عبارت توجه کنید، بل المجموع له اثر واحد، این عبارتی است که ایشون خیلی بهش اهمیت میده و تمام مبحثم دور همین عبارت میچرخه. ما گمان میکنیم، یعنی این مستدل اینجوری گمان کرده که مجموع دارای اثرهای متعددی هستند که اگر اون اثرها رو جمع کنید معلول درست میشه. یعنی گفته الف یک جزء اثر رو میده، به جزء دیگر رو میده، وقتی این دو تا جزء اثر رو جمع کردی مجموع اثر حاصل میشه. ایشون میگه این غلطه، مجموع یک اثر بیشتر نداره، نه مجموع به تعداد اجزا اثر کنه، مثلا یه مجموع ده جزئی ده تا اثر نمی کنه که این ده تا اثر رو جمع کنی بشه مجموع الاثر، بشه اثر جمعی، بلکه این مجموع با هم یک اثر می دارن، با اینکه ده تانا، با اینکه ده تان اما یک اثر می دارن. پس مجموع اثرش واحده، نه مجموع اثرش حاصل جمع اجزاه. مستدل فکر می کرد که مجموع باید اثرشون حاصل جمع اجزا باشه، یعنی اگه اجزا ده تان، ده تا اثر رو با هم جمع میکنیم میشه مجموع، اگه اجزا دو تان، دو تا اثر رو با هم جمع میکنیم میشه مجموع. چون میگه این حرف غلطه، مجموع وقتی جمع شدن یه اثر دارن، وقتی هم نبودن هیچ اثر ندارن، وقتی جمع نشدن اثر ندارن، وقتی با هم جمع شدن یه اثر دارن. نه این جزئی اثر داره اون جزئی اثر داره، دو تا اثر رو جمع میکنی میشه مجموع، بلکه این دو تا جز اگر با هم بودن یک اثر دارن، اگر بی هم بودن تنها بودن اثر نداره. بل المجموع له اثر واحد، مجموع اثر واحد داره. لا ان لكل واحد فيه اثرا بانفراده، نه هر یک از اجزا در اون معلول اثر بذارد بانفراده، بعد مجموع مجموع این آثار باشه و اون شیء وحدانی از مجموع آثار درست بشه. شیء وحدانی از مجموع آثار درست نمیشه، شیء وحدانی اثر واحده، اثر واحدی است که از این مجموع حاصل شده، نه مجموع آثاری است که از این مجموع صادر شده باشه. فلیس لکل واحد اثرون، از کل واحد اثر نداره، مجموع اثر داره، اونم اثر واحد داره. آخه این آدم فکر کرده کل واحد اثر داره، وقت اثر این واحد رو به اثر اون واحد رو به اثر اون واحد رو جمع کرده، مجموع آثار شدن این معلول. ایشون میگه این درست نیست، کل واحد اثر نداره که شما اثرها رو هم جمع کنید، مجموع اثر داره. نه کل واحد اثر داره بعد مجموع، یعنی مجموع این آثار، بلکه مجموع فقط یک اثر بیشتر نداره. بله بله، اصلا همین هم هست، غیر از این نیست. در مثال سنگ، مثلا در مثال سنگی گفتم ها بله این فرضی که مستدل کرده ما داریم که هر کدام از اجزا تأثیری داشته باشن. دقت کنید بعدا اینو اشاره میکنیم، اجزا علت گاهی ناهمسانن گاهی همسانن. در مثال سنگ اجزا علت همسانن، یعنی 10 نفر آدم که هر کدومشون فصل قوه مساوی داره با بقیه، هر 10 تا جنسشون انسانه، هر 10 تا قوهشون مساویه، اجزا علت با هم تساوی دارن، یعنی از یه سنخند و همه مساوی هن. اینا یک جوره. یه دفعه اجزا علت اینطوره، آتش به علاوه خشکی هیزم به علاوه قرب هیزم به این آتش، این ستا داره تأثیر میکنه، اینا اجزای ناهمسانن، یعنی از یه سنخ نیستن. در اینجور جاها احتمال این که تأثیر مخالف باشه هست، آتش تأثیری میکند، اون خشکی هیزم تأثیر دیگه میکنه، نزدیکی هیزم به آتش تأثیر دیگه میکنه. این سه تا تأثیری که جمع میکنه، این مجموع سه اثر میشه سوختن هیزم. سوختن هیزم مستند میشه به این سه تا که هر کدوم اثر خاص خودشو داره. پس تنها اثر دارن، آتش میسوزاند، خشکی هیزم قبول میکند، نزدیکی هیزم به آتش اون فاعل رو با قابل تأثیر و تأثیر رو تموم میکنه، فاعل با قابل نزدیک میکنه، تأثیر و تأثیر رو تموم میکنه. همونجور که توجه میکنید هر کدوم اثر مخصوص خودشونو میزنن. بعد اثری که اثر آخری، اثر نهایی که عبارت از سوختن هیزمه، از مجموع این آثارها به دست میاد، از مجموع این سه اثر به دست میاد. در اونجایی که علت ناهمسان باشه، احتمال این که سه تا اثر داشته باشیم و اثر نهایی مجموع این سه اثر باشه هست. وقتی دقت میکنید آخر سرش همینه، یک اثر مستند به مجموع، آخرش همینه. بله در اون جور موارد هم، در اون جور ما میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم در این جور موارد هم در واقع اگرچه در ظاهر شما سه تا اثر میبینید و اثر نهایی رو مجموع این سه اثر قرار میدید، ولی در واقع و در باطن سه تا اثر نیست، یک اثر مستند به سه جز. نه سه اثر مستند به سه جز باشد و مجموع این سه اثر بشه اثر واحد نهایی، بلکه اصلا اثر واحد نهایی یکی بیشتر نیست. نه سه تا اثر جمع شده یک اثر، یک اثر از سه تا جزء علت صادر شده. در همه جا اینطوره، نمونه فرمودید نمونه نداره، در ظاهر نمونه داره، ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم نه، این سه تا جزء علتی هم که ناهمسان بودن، سه تا اثر نداشتن که اثر نهایی مجموع این سه آثار باشن، بلکه سه تایی با هم یک اثر گذاشتن و اون احتراق حطب بود.
همونجا مثلا خشکی هیزم
خشکی هیزم علت جز علت جز خشکی هیزم جز علت قرب هیزم به آتش جز علت خود آتش جز علت هن. ولی این سه تا جز به تنهایی اثر ندارن. خشکی هیزم اثری نداره، باعث احتراق نمیشه. نزدیکی هیزم باعث احتراق نمیشه. خود آتش باعث احتراق نمیشه. سه تا که با هم جمع بشن باعث احتراق میشه. نزدیکی باشد اما آتش نباشد، خشکی باشد نزدیکی آتش نباشد، آتش باشد خشکی و نزدیکی نباشد، هیچ کدوم اثر نمی کنه. ولی وقتی هر سه با هم شدن اثر حاصل میشه، یک اثر حاصل میشه از این سه تا جز. نه سه تا اثر حاصل بشود ما این سه تا رو با هم جمع کنیم نتیجهش میشه احتراق الحتم، بلکه این سه تا جز که جمع میشن یک اثر میذارن که عبارت از احتراق الحتمه. این در اجزاء ناهمسان، اگر اجزاء علت ناهمسان بودن، اگر اجزاء علت همسان بودن مثل مثال سنگ، اونم همین وضع داره که هر یک به تنهایی اثری نمیذارن، ولی مجموعا با هم سه تایی با هم اثر میذارن، ده تایی با هم اثر میذارن، سنگ و حرکت میدن. که حرکت سنگ به اندازه 10 ثانیه یا 1 متر این امر وحدانی و بسیطه. این حرکت از یکی صادر نمیشه، از دوتا صادر نمیشه، از ده تا صادر میشه، از ده تا یک حرکت صادر میشه، نه از ده تا ده تا حرکت صادر شود که جمعشون کنیم بشه یک متر. این یکی 10 سانت حرکت بده، اون یکی 10 سانت حرکت بده، اونم 10 سانت، مجموع که کردیم میشه 100 سانت. اینطور نیست، همه با هم یک 100 سانت حرکت میدن، نه هر کدوم یک 10 سانت حرکت بدن مجموع 10 تا حرکت بشه 100 سانت، بلکه همه با هم یک حرکت میدن. ما کاری به مبدعات و مکونات نداریم، ما میگیم بسیط از مرکب صادر میشه. اگر تونستید بسیطی پیدا کنید از مرکب صادر میشه، چه در مبدعات چه در مکونات. ما مثال که زدیم در مبدعات مثال زدیم، در مکونات هم همینطوره. از صورت این شیء مرکب، از این شیء مرکب امر بسیطی صادر میشه، از این شیء مرکب امر بسیطی صادر میشه. البته من خواستم اشکال رو عرض بکنم، یعنی اشتباها خواستم وارد اشکال بشم، حالا این اشتباه منشأ شد که من اشکال رو عرض کنم. صدرا میگه که در همه جا اون که شما فکر میکنید بسیط از مرکب ساده شده، بسیط از بسیط ساده شده. این بحث اصلا قبول نداره. میگه همه جا که شما فکر میکنید بسیط از مرکب ساده شده، بسیط از بسیط ساده شده. این انسان مرکب از جسم و صورت داره کاری انجام میده، این مرکب داره کار بسیط انجام میده. ولی اگه دقت بکنید اون کار بسیط از صورت این مرکب ساده میشه، یه صورتش بسیطه، جسم دخالتی در کار نداره. جسم ممکنه دخالت در معدات داشته باشه، ولی در تأثیر جسم دخالت نداره، اون صورت داره دخالت میکنه، در اون عقلم ذاتش داره دخالت میکنه. ممکنه اون اشعه رو به عنوان موعد به کار بگیره، ولی دخیل در اثر خود همین ذاته. ایشون مدعیه که در اون جاها که شما فکر میکنید مرکبی داره منشأ بسیطی میشه، در واقع اون بسیط از بسیط اون مرکب صادر میشه، نه از تمام اون مرکب. اینو من نخواستم اشاره کنم، حالا به اشتباه مطلبی گفتم، یه دفعه بزنید که اینم بیان بشه، چون قرار بر اینه که ما متن شرح این حکمت الاشراق بخونیم، قرار بر نیست که اشکالات رو بگیم. لذا من سعی بر این دارم که فقط این متن شرح روشن بشه، بعد که روشن شد خودتون به هاشون مراجعه میکنید، اشکالات ایشون رو میخونید. مرکب داریم، ما علت مرکب نداریم. اگر معلولتون مرکب باشه چرا؟ اگر معلولتون مرکب باشه علت مرکب دارید، اگه معلولتون مرکب باشه علت مرکب داری، اگه معلولتون بسیط باشه علت بسیطه. حالا کار به حرف صدرا نداریم، فعلا این مطلب اشراق روشن بشه دیگه وارد اون بحث نشیم. فلیسل کل واحدن اثرون، فلیسل کل واحدن از اجزاء علت اثری، ولا یلزم من ذلک، این لا یلزم رو سرخط نوشته بشه دنبال مطلبه، ولا یلزم من ذلک، یعنی لا یلزم از این که لکل واحد اثر نیست، لا یلزم که لا یکون للمجموع هم اثر، اگر لکل واحد اثر نیست مستلزم این نیست که للمجموع هم اثر نباشد، لقولهی زیرا دلیل قول مثلا که گفته لا یلزم حکم کل واحد علی المجموع، تمام مغالطه همینجاست، یعنی حکم کل واحد رو نمیشه به مجموع سرایت داد. اگر کل واحد حکمش بی اثر بودنه، نمیشه به مجموع هم همین حکم رو سرایت داد و گفت مجموع هم حکمش بی اثر بودنه. آیا دقت نمی کنی که کل واحد از اجزای اشره زوج نیستند، غیر زوجند؟ آیا میشه این حکم غیر زوجی را به کل اشره سرایت بدی، بگی پس اشره هم زوج نیست؟ چون کل واحد از اجزای اشره که تک تک آهادن زوج نیستند، حکمشون غیر زوج بودنه. آیا میتونی این حکم غیر زوج بودن رو سرایت بدی به کل اشره؟ نه. پس معلوم میشه که حکم جز رو نمیشه به کل سرایت. شما در اینجا خواستید حکم جز رو به کل سرایت بدید، یعنی بی اثر بودن جزء علت رو خواستید به کل سرایت بدید، بگید که اگر اجزاء علت بی اثرن پس کل بی اثره، در حالی که این نتیجه اصلا درست نیست. اجزا بی اثرن ولی کل موثر. ولا یلزم حکم کل واحد علی المجموع، لازم نمیاد حکم کل واحد بر مجموع هم بار بشه. حکم کل واحد سرایت به مجموع نمی کنه. آیا نظر نمی کنی که لازم نمی آید از این که کل اجزای اشره غیر زوجن، لازم نمیاد که خود اشره هم کذالک یعنی غیر زوج باشد، بلکه مجموع لهو اثرون؟ خب این برمیگرده به خرقه، میگه که لازم نمیاد که مجموع بی اثر باشد از این جهت که اجزا بی اثرن، بلکه مجموع لهو اثرون، مجموع اثر وحدانی دارد و اون اثر نفس المعلول الوحدانی است، خود معلول وحدانی اثری است که از این مجموع صادر میشه و اجزا هیچ کدام اثر نداشتن. اجزا اثر ندارن ولی مجموع با همدیگه یک اثر داره و اون اثرش هم همون معلول وحدانی و بسیطه. خب از و کما ان جزا لله همین مطلب تعمیم داده میشه، که من تعمیم رو هم عرض کردم، جایی هست که علت اجزاء ناهمسان داره، جایی هست که علت اجزاء همسان داره. در اونجا که اجزاء ناهمسان داشته باشه، مثل همون مثال آتش و خشکی هیزم و نزدیک بودن هیزم به آتش بود که اینا سه جزء غیر با هم مصانف نیستن، اونجایی که اجزاء همسان داشته باشه مثل تحریکی که چند نفر انسان مساوی قدرت نسبت به سنگی ایجاد میکنن، حرکتی که نسبت به سنگی ایجاد میکنن، این اجزاء علت همه مساوی هستند، همسانند و مساوی. ایشون میگه همونطور که در اجزاء نامساوی اثر رو به مجموع نسبت میدی و کل واحد اثر ندارند، ولی در این حالی که کل واحد اثر ندارند جزء علت هستند، همچنین در اون جاهایی که اجزاء مساوی باشند مجموع اثر داره، جز جز اثر نداره، با اینکه جز جز اثر نداره جز الله هست. یعنی این بحثی که الان ما مطرح کردیم فرق نمی کنه چه در جایی باشه که اجزاء علت ناهمسان باشن و چه در جایی باشه که اجزاء علت همسان باشن. همونطور که در ناهمسان این مسئله مقبوله، در همسان همین مسئله مقبوله. خواسته این بحث رو تعمیم بده که تعمیمش هم هست، ظاهرا نمی رسیم بخونیم این تکرار، اگرچه من خارجشو گفتم. میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله.